بسم الله الرحمن الرحيم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و الزکاة تزکیتا للنفس و لما انف الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و لحج تشهیدا للدین. در ادامه جلسه گذشته که حضرت زهرا سلام الله علیها به بیان حکمت و فلسفه احکام پرداختند، در این فراز از بحث به فلسفه وجودی زکات می‌پردازیم که فرمودند زکات تزکیه للنفس، موجب پاکسازی نفس انسان هست و زمینه نماء یعنی رشد و زیادتی رزق هستش. دستورات اسلام چه عبادیش، چه اجتماعیش و چه اقتصادیش، همه و همه خاصیت تطهیر و پاکسازی نفس رو داره که اشاره کردیم در جلسه گذشته که طهارت قلب و پاکی جان آدمی که او را مستعد می کند با عالم پاک و با پاکان مرتبط بشود، در همه دستورات این خاصیت وجود داره. لذا دستورات اقتصادی و اجتماعی او هم علاوه بر این که در تأثیر اجتماعی و تأثیر اقتصادی داره، قبلش تأثیر درونی و نفسانی داره. اسلام دینیست هم درونگرا و هم برونگرا. این گونه نیست که صرفاً به بیرون توجه کنه و آثار بیرونی یک باید وان یا نباید رو بخواد ارزیابی کنه، مثل اینکه مالیات میگیرن. مالیات دادن برای یک امر کاملا بیرونیه، مردم رو تشویق میکنن که مالیات بدید برای اینکه کشورتون، جامعتون آباد بشه و ما بتونیم خدمات بهتون بدیم. اما آیا این مالیات دادن چقدر تأثیر درونی داره؟ به هیچ وجه به این موضوع توجه ندارن و بر این اساس حکمی رو صادر نمی کنن. اما اسلام در واقع هم به جنبه بیرونی توجه داره، یعنی برونگراست، و هم به جنبه درونی درونگراست، یعنی هر عملی غیر از این که عائده و فائده بیرونی داره باید عائده و فائده درونی هم داشته باشه. با اون چیزی که نصیب انسان میشه اون پاکی و طهارتش هست. اگر اسلام میگه در اجتماع شرکت کنید، اگر میگوید عدالت رو رعایت کنید، اگر میگوید به فقرا و نیازمندان برسید، علاوه بر این که این کار خدمت به انسان هاست، مایه رشد خود فرد هست، مایه کمال خود فرد هم میباشه. خب زکات یکی از دستورات اقتصادیه که همین خاصیت رو داره. قرآن کریم بیان می کند خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. وقتی اموال اینها رو می گیری به عنوان یک صدقه، که حالا صدقه اصطلاحاً در اصطلاح علما از زکات تعبیر به صدقه شده، اینها رو حالا توضیح خواهم داد، این صدقه رو از اونها بگیر، تو تطهرهم، که این صدقه دادن مایه طهارت و پاکی اونهاست، و تو زکی هم بها، توی پیغمبر با این کار اونها رو تزکیه و تطهیرشون میکنی. پس زکات اولین خاصیتش تزکیتن لنفسه، موجب پاکی نفس هستش. خب چگونه انسان به دیگری کمک میکنه، خودش صفای باطن پیدا میکنه؟ یکیش دست آیات قرآنه، خود قرآن بیان کرده یکی از راه های تزکیه همینه، تزکیه نفس به اون ریاضت های شاقی که در تصوف و عرفان منفی اومده نیست. انسان با گرسنگی دادن به خودش روحش شاید پاک نشه، بلکه با سیر کردن شکم دیگران به پاکی روح برسه. خب چرا حالا تزکیه؟ یک، قرآن دستور خداست و خودش هم چنین وعده‌ای رو داده و چنین اثری رو مترتب کرده. دو، انسان وقتی تزکیه زکات میده و دستور خدا رو انجام میده، خداوند هست که آدم رو تزکیه و پاک میکنه. لذا عبادت ها و انجام اوامر الهی زمینه فیض و فضل خداست. یعنی از نماز بگیر تا تمام عباداتی که خدا برای ما و دستوراتی که برای ما تشریع کرده، همه زمینه سازی پذیرش فیض و فضل خداست. زکات هم یکی از اونهاست. و اون فیضی که خدا در پرداخت زکات به انسان میرسونه، اون فیض این است که انسان رو تزکیه میکنه، پاک میکنه. سوم این هستش که وقتی انسان زکات میده، در واقع داره محبت مال رو از درون خودش تعدیل میکنه. چون انسان وقتی مال دوست باشه از مالش که نمیگذره که. کی این محبت مال در درون انسان کاسته میشه و یا تعدیل میشه؟ زمانی که آدم بیاد از این مالش بگذره، حالا همه مال نه، بخشی از مال رو بگذره، در این صورت محبت مال که عامل بزرگ خطاها هستش، مالداری اشکال نداره اما مال دوستی اشکال داره. لذا این مال دوستی که خودش منشأ بسیاری از آلودگی ها در درون انسان هست، انسان اگر مال دوست بشه بخل میورزه، حریص میشه، در راه به دست آوردن مال حلال و حرام میکنه، دروغ میگوید. وقتی این حس مال دوستی در او تعدیل شد، طبیعتاً این رذائل کاسته میشه و یک پاکی و صفایی در درون او ایجاد میشه. چهار این هست که انسان وقتی زکات میده، یعنی کمک به دیگری از جهت مالی میکنه، این یک نوع شکوفایی صفت رحمه. انسان رو نشون میده که نسبت به هم نوع خودش رحم داره، محبت داره. لذا وقتی رحم بکنه به او رحم میشه. وقتی از خود مهربانی نشون بده، خدا هم به او مهربانی خواهد کرد. در نتیجه اینکه در روایت هم داریم که میفرمایند از آثار مهم زکات این هستش که فإنها تطفئ غضب ربکم، آتش، حالا کلمه تعبیرها، این تعبیرهای مجازی هست، غضب خدا رو خاموش میکنه زکات. یعنی زکات وقتی غضب خدا رو خاموش بکنه، معنیش اینه که انسان رحمت خدا رو ملاقات میکنه، پس زمینه رحمت الهی است و در رحمت خدا پاکسازی انسان هم وجود داره. وقتی خدا به کسی رحم میکنه، یکی از موارد رحم این است که به جان او رحم بکنه و رحم به جان یعنی این که او رو تطهیر و تزکیه بکنه. پس اولین خاصیت زکات این پاکسازی نفس بود که توضیح دادیم. خاصیت دوم زکات، نما انفر رزق، روزی رو زیاد میکنه. خب این با معادلات نمیسازه. معادلات علمی و عقلی به من و شما میگه وقتی از مالت گذشتی، مقداری از مالتو پرداخت کردی، مالت کاسته میشه، کم میشه. اما آیه میگه، روایت میگه نه خیر، مالت زیاد میشه. این در چه صورتی این حرف منطقی و درسته؟ در صورتی که انسان به خدا باور داشته باشه و بدون او روزی دهنده است. هو الرزاق ذو القوة المتین، او روزی میده. پس روزی دهنده فرمول افزایش روزی رو این قرار داده که باید ببخشی تا به تو بخشیده بشه. معنای زکات هم در لغت همینه. ما وقتی یک درختی رو شاخش رو میزنیم، پربارتر میشه. از مالمون که کم میکنیم مال پربارتر و بیشتر میشه. لذا زکات موجب نما و رشد روزی هستش و همچنین در برخی روایات تحسین هست، یعنی موجب حفظ ماله. کسی که مال داره دو تا نگرانی داره. نگرانی اولش از دست دادن ماله، که مالش از دست بره، حالا در اثر سرقت، در اثر مسائل مختلف، یا حادثه‌ای براش پیش بیاد مجبور بشه همه مالش رو صرف و خرج بکنه. دوم نگرانی از کاسته شدن مال داره. حالا برای حفظ مالش خیلی کارا میکنه، در یه جاهایی قرار میده، در نمیدونم بانک‌های معتبر قرار میده، به یه شکلی مالو در واقع در جایی قرار میده که این مال چیکار بشه، حفظ بشه، از دست برد مصون بشه. اما یه چیز توجه نکرده، مالو در بهترین جا نگهداری بکنید که دست بردی بهش نرسه، ولی اگه بلایی سر فرد اومد که با اختیار خودش بخواد مالو برداره و صرف خودش کنه و نادار بشه، اونو چی میگیم؟ پس برای اینکه تحسین واقعی مال بیاد، یعنی مال فرد از دست برد سرقت مصون باشه اولا، و دوما حادثه‌ای پیش نیاد که بخواد مال خودش رو، همه اموال زندگی خودش رو برای اون مال خرج بکنه، چه بکنه؟ یک، زکات بده. زکات رو هم حالا توضیح میدیم، اعم از خمس و صدقه و انفاق، همه این هاست، یعنی در واقع بخشش مالی داشته باشه، هم حقوق واجب مالی خودش رو بده، هم حقوق مستحب مالی خودش رو پرداخت کنه. پرداخت مال، انفاق، خمس، زکات اصطلاحی، صدقه دادن، مایه تحسین ماله، یعنی مال فرد رو نگه میداره، نمیذاره مالش هدر بره یا سرقت بشه. و همچنین نه تنها کم میکنه نمیکنه مال رو، بلکه خداوند وقتی انسان به کسی کمک کرد، خدا هم از اون طرف به او کمک میکنه، روزی او رو زیاد میکنه. نما ان فر رزق، این فرمول افزایش روزیه. هیچ انسانی با انفاق و زکات و خمس فقیر نشده. بد نیست من یه روایتی از امیرالمؤمنین نقل شده که حالا به مناسبت بحث نماء رزق اینو بگم، که افزایش رزق به یک سری عوامل غیر مادی بستگی داره و این رو افراد اگر تأمل کنن خواهند دید که بعضیا بدون محاسبات مال زیادی نصیبشون میشه و بعضیا با نهایت محاسبات مال خودشون رو از دست میدن یا به مال مورد نیازشون دسترسی پیدا نمی کنن. معلوم میشه یک حساب کتاب های دیگری در کاره، علاوه بر تلاش، نمیگیم تلاش نکنه انسان، علاوه بر تلاش یک سری زمینه ها و اسبابی برای افزایش رزق وجود داره که این اسباب و علل غیر مادی هستن، که در روایت امیرالمؤمنین به این اشاره شده و من اینها رو فهرسوار عرض میکنم. حضرت در روایتی بیان میفرمایند: الا انبوکم بعد از ذلک به ما یزید و فررزق، میخواد خبر بدم به شما چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه. یک، الجمع بین الصلاتین، انسان بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع بکنه، تفریق نکنه، یعنی ظهر و ظهر نخونه، ظهر و ظهر بخونه، عصر و عصر نه، ظهر و عصر رو با هم بخونه، موجب افزایش رزقه. دوم، تعقیب بعد از نماز صبح. اینا هیچ کدوم علل مادی نیستن. افراد بعد نماز صبح از سلام علیکم و گفتن فوری از سجاده بلند نشن، بلکه تعقیب بکنن، حتی استحباب داره که این تعقیب تا طلوع آفتاب ادامه پیدا کنه، این روزی رو زیاد میکنه. البته دقت کنید این کلمه روزی و رزق که اینجا گفته میشه، منظور کثرت مال نیست، منظور بهره از حیات مادی هست. افرادی هستن که مال زیادی رو پسنداز دارن ولی نمیتونن غذای خوبی بخورن، نمیتونن تفریح خوبی داشته باشن، نمیتونن لذتی از زندگی ببرن. این که گفته میشه رزق رو زیاد میکنه، یعنی بهره انسان از حیات دنیا رو زیادتر میکنه، و همچنین تعقیب بعد از نماز عصر. مورد بعدی صله رحم هست. صله رحم از عوامل و زمینه هایی است که خود رزاق و خداوند روزی دهنده روزی فرد رو افزایش میده. بعضی هم میگن ما هی دعا میکنیم خدا روزیمون رو زیاد کنه. خیلی چیزا با دعا انجام نمیشه، با عمل انجام میشه. یا گاهی اوقات میگن ما تلاش میکنیم، آن تلاشمون عقیم و نازاست، نتیجه نمیده. نه، در کنار تلاش و در کنار دعا این کارام باید انجام بشه. اینا زمینه های افزایش روزی هست. و همچنین نظافت، کسخ الفنا یزید و فررزق. انسان محل زندگی خودشو تمیز نگه داره، کثیفی و آلودگی و به هم ریختگی محل سکونت، این خودش روزی رو کم میکنه. و مواسات الاخ فی الله یزید و فررزق، انسان با برادرای دینی خودش مواسات داشته باشه، یعنی سعی کنه که غم اونها و مشکلاتی که اونها دارن همراه کنه خودشو با اونها. ول بکور فی طلب رزق، انسان در صبح زود به دنبال روزی خودش بره، این بهتره تا اینی که در دیر وقت به دنبال روزی بره. استغفار، طلب مغفرت واقعی از خدا کردن، که در قرآن هم اشاره داره استغفروا ربکم، استغفار کنی از خدا، خداوند هم در مالتون افزایش میده هم در فرزندانتون افزایش میده. و قول الحق، انسان سخن حق بگه. جایی که حق و باطل در کار هست خیال نکنه با باطل گویی جلب توجه میکنه و افزایش روزی میاره. نه خیر، باطل گویی اون بهره انسان از حیات دنیا رو کم میکنه، بلکه قول حق یزید فی الرزق. و اجابت المؤذن، مؤذن وقتی اذان میگه و دعوت به نماز میکنه انسان جواب بده، نگه من کار دارم. نه خیر، هر کاری داره زمین بگذاره و پاسخ به ندای مؤذن بده، به صورت به طرف نماز بره. و ترک کلام فی الخلع یزید فی الرزق، انسان در زمانی که برای در واقع مواردی که میخواد در خلوت خودش هست حرف نزنه، چون انسان وقتی حرف میزنه باید کسی باشه حرف بزنه، مثلا تو تنهایی میخواد حرف بزنه این عملی است که نامعقول هم هست، اما اثرش اینه که رزق رو کم میکنه. و ترک هرس، عدم آزمندی و عدم هرس ورزی خودش روزی رو زیاد میکنه. خیلی جالبه، آدم حریص میخواد روزیش زیاد بشه، میگن با هرس روزی زیاد نمیشه، بلکه با هرس نزدن زیاد میشه. همه اینا میخواد چی بگه به ما؟ همه اینا میخواد بگه دست کسی هست و اون خداست، کاری بکنید که او به پسنده، او روزی رو زیاد میکنه. و شکر المنعم، خود شکر موجب افزایش روزی هست. اجتناب الیمین الکاذبه، اجتناب از قسم دروغ، که خیلی ها خودشون حتی در کاسبی این کارو میکنن، هی قسم دروغ میخوره برای اینکه جنسشو گرونتر بفروشه، توجه نداره که اون مالی که دستش میاد برکت نداره، اون مال سبب بهره‌مندیش از دنیا نمیشه. یه مال زیادی جمع میکنه، یه بیماری میاد، دو سوم یا همشو باید خرج بکنه. لذا مال رو از طریق دروغ و قسم دروغ نباید به دست آورد. ول وضو علی الطعام یزید فی الرزق، موقعی انسان غذا میخوره با وضو و با طهارت باشه. و اکل ما یسخط من الخوان، غذاهایی که توی سفره میریزه خورده ریزا رو دور نریزه، انسان بخوره، خود این موجب ازدیاد رزق هست. پس اینها در واقع عوامل و اسباب غیر مادی افزایش رزق هست که مهمترین و در رأس اینها زکات هستش، که زکات نماون فررزق. یه نکته اینجا در ادامه قضیه افزایش رزق با دادن زکات میخوام عرض کنم این هست که در قرآن کریم میفرماد یمحق الله ربا و یرب صدقات. آدم های رباخار با ربا میخوان مالشون رو زیاد کنن دیگه، به کسی قرض داده، بعد میگه این قرض منو با افزایش برگردون، 100 تومن منو 120 تومن بهم بده. این 20 تومن میشه ربا. ربا در لغت اصلا کلن معنای چیز میده، زیادی و نمو رو میده. قرآن میگه این چیزی که تو خیال میکنی زیادی هست و نموه، یمحق الله، خدا محوش میکنه، یعنی برات برکت نمیکنه، آتیش میزنه به زندگی و همه چیز تو. اما یرب صدقات، اما اونجایی که تو صدقه میدی و از مالت میگذری، اون یربی، اون نمو میکنه، یعنی ربا حقیقی اونه که انسان بگذره ببخشه، اون موقع مشاهده ربا و یربی و نمو و زیادتی رو خواهد کرد. خب پس اثر دوم زکات، اثر اول پاکسازی بود، اثر دوم این بود که خود مال فرد تحسین میشه، حفظ میشه و زیاده هم خواهد شد. اثر سوم اثر زیست محیطی زکاته. زیست محیطی که میگیم در منطق دین یعنی زمین با برکت میشه. قرآن کریم هم داره، ولو ان قوما آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگه مردم مؤمن بشن، با تقوا باشن، خدا برکاتش از آسمان نازل میکنه. ببینید یک شهری آباده، بارون داره، سبزه داره، زلزله نداره، تخریب نداره، حادثه نداره، این میشه جای با برکت. یا یه خونه، این خونه کمتر توش دعواز، کمتر توش بگو مگو هستش، کمتر به جان همدیگه میپرن، جو محبت، جو صمیمیت، کمتر چشم هم چشمی هست، یه آرامشی تو این خونه هست، همه چیز گویا میگیم آقا پولمون امسال برکت کرد، قضامون برکت کرد، بس که هی زیاد میمونه تو خونه، اینا اسمش برکته. برکت این معنا رو داره. اگر کسی زکات بده، زمین و مردم زمین و مردم اون منطقه از برکات الهی برخوردارن. لذا در روایت داره اذا منع الزکات منعت الارض برکاتها. اگه مردم مانع از زکات بشن و زکات رو پرداخت نکنن، زمین برکاتش رو منع میکنه. و ما شاید خیلی الان در عصر حاضر این رو شاهدیم که بسیاری از برکاتی که باید گذشتگان ما داشتن تو زندگیاشون، اون برکات ما نداریم. اون دور هم بودنها، اون صمیمی بودنها، اون آرامشها، اون لذت از طبیعت و آسمون و زمین بردنها و اون در واقع عدم کمبود آب، عدم کمبود مواد غذایی، اینا چیزی در گذشته در واقع برای مردم بوده که خیلی از قدیمی های ما حسرت اون قدیمی زمان قدیم رو میخورن. همه اینا مال همین است که با منع زکات این برکت ها برداشته میشه. و آثار معنوی زکات این هست که خداوند تبارک و تعالی خشم خودش رو بر میداره، که اشاره کردیم اما توضیحش میدیم. این هستش که گاهی اوقات بلاهایی در اثر اعمال انسان ممکنه متوجه انسان بشه، کاری کرده و خدا او رو دچار یک مصیبت، حادثه و بلایی میکنه، یا نه یه امتحانی میخواد بکنه، امتحانش سخته، اون امتحان میتونه خداوند یه کسی رو با عافیت امتحان کنه، یه موقع ممکنه با بلا و سختی امتحان کنه. پرداخت زکات مال بلاگردان انسانه و سبب میشه غضب الهی متوجه انسان نشه. یعنی کاری کردیم، غضب خدا اقتضا میکند که بلایی سر ما بیاد، خداوند این غضبشو برمیداره، یعنی بلا رو از انسان دور میکنه. و الان صفت خشم مثل ما انسان ها که در خدا نیست، خدا که از چیزی عصبانی نمیشه، ذات الهی تأثیر پذیر نداره، ذات الهی تأثیر گذار مؤثر در عالمه، نه متأثر از عالم. لذا این کلمات غضب و خشم کنایه از نتیجه غضب و خشمه. اگر خدا غضب بکنه نتیجه چیه؟ بلا و عقاب سراغ انسان میاد. اگر خدا محبت کنه یعنی چی؟ یعنی فیض و فضل نصیب انسان میاد. لذا انسان با پرداخت زکات به سوی در واقع این میره که بلا از او دور بشه. پس از بیان این آثار زکات که در حضرت به دو تای از اون حضرت صدیق طاهر اشاره کردند، یکی پاکسازی نفس و یکی نما و افزایش رزق بود، به خود زکات میپردازیم. زکات در قرآن که بعضی اشتباه میکنند، خیال میکنند زکات در قرآن اون زکات مقابل خمسه یا مقابل صدقه هست یا مقابل انفاقه. نه، زکات در قرآن مطلق پاکسازی ماله که شامله هم خمس میشه، هم انفاق میشه و هم صدقه میشه. این زکات در اصطلاح روایات و در اصطلاح فقه معنای خاصی داره، نه در اصطلاح قرآن. در اصطلاح فقه شامل موارد خاصی است که اگر کسی اقلام خاصی رو در اختیار داره، مثلا گوسفند داره، طلای مسکوک داره، نقره سکه شده داره، این اگر به یک حد نصابی برسه باید بخشی از اون رو به عنوان زکات پرداخت کنه. اون در واقع زکات فقهی است، در اصطلاح فقه و روایات به اون زکات میگن. اما زکاتی که اینجا ذکر شده شامل اون و سایر موارد انفاق مالی از خمس و صدقه و مانند اونها میشه. خب این مطلبی بود راجع به زکات. در ادامه حضرت به صیام یعنی روزه اشاره میکنن، و صیام تثبیتن للاخلاص. صیام سبب تثبیت اخلاصه. خب روزه یکی از دستورات عبادی ما هست که بسیار در پیدایش ملکه تقوا در انسان، در پیدایش حالات معنوی مؤثره. اما چرا در میان تمام عبادات بیان فرمودن حضرت که روزه سبب تثبیت یعنی ثبات، پایداری و در واقع پیدایی و پایداری اخلاصه؟ چرا؟ به دلیل اینکه روزه برخلاف سایر عبادات یک امری است که دیده نمیشه. یعنی که شما غذا نخوری، این نخوردن دیده نمیشه، یا نیاشامیدن دیده نمیشه، چون مجموعه امساک یعنی مجموعه از ترک ها هستش و اینا دیده نمیشه. اما زکات دیده میشه، شما وقتی پول میدید به کسی میبینن، وقتی نماز میخونید میبینن. پس ویژگی روزه این هست که چون درش نمایشی نیست، در معرض دید نیست، لذا اخلاص انسان کمک میکنه که اخلاص در انسان جوانه بزنه و مستحکم و پایدار بشه. خب این یک مطلب که رابطه روزه با اخلاص بیان شد. اما مطلب بعدی این است که اخلاص از اون در واقع ارزش هایی است که حتی بحث طهارت رو که کردیم، عالی ترین درجه طهارت، طهارت اخلاصیه. یعنی انسان خالص بشه از تمام اغراض، نیت‌ها و شوائب و آلودگی‌ها. لذا اخلاص درجه بسیار بسیار بالایی هست که در قرآن کریم داره که شیطان با اهل اخلاص کاری نداره، نمیتونه نزدیک به اونها بشه، و روزه کمک به پیدایی و پایداری اخلاص میکنه. در داستان حضرت یوسف داره که چرا خدا یوسف رو نگه داشت. یک کسی میگه خب خدا ما رو هم نگه بداره. نه، یوسف از قبل کارایی کرده بود که خدا نگهش داشت. قرآن میگه کذالک نصرف عنه السوء والفحشاء، ما از او بدی و فحشا رو دور کردیم. چرا؟ انه من عبادنا، و از بنده های با اخلاص ما بود. چون اخلاص داشت نذاشتیم آلودگی به طرف او بیاد. خب این اخلاص هست که در روایت هم سادت و اهل الجنه المخلصون، آقای اهل بهش انسانهای با اخلاص هستن. پس اخلاص مقام بالایی است، مقام ارزشمندی است، شیطان اونجا راه نداره، زمینه این است که خدا انسان مخلص رو نگه می‌داره، حفظش می‌کنه و نمی‌گذاره بدی و فحشا و کار منکری دامن او رو آلوده بکنه. و آخرین نکته که راجع به اخلاص می‌خوام عرض کنم این است که فرد مخلص علامت داره. ما در روایاتمون برای تمام اعمال نیک هم زمینه گفته شده، هم آثار گفته شده، هم علامت گفته شده. زمینه یعنی اون چیزی که سبب میشه این پیدا بشه در انسان. آثار یعنی برکات و نتایج این صفت رو بیان میکنه. علامت یعنی نشانه هاشه. اگه شما دیدید در فردی این نشانه ها بود، بدونید آدم با اخلاصی هست. اولین نشانه انسان با اخلاص این است که قلبش سالمه. یعنی تو قلبش کینه، حسادت اینا نیست، انتقام گیری، بدخواهی نیست. دوم، جوارح او و اعضای او سالمه. یعنی چی سالمه؟ به این معنا که اعضا و جوارح او تسلیم امر خداست و از اعضا و جوارح او آسیب و آزاری به دیگری نمیرسه. یعنی با چشش، با زبانش، با حرکاتش کسی رو آزار و آسیب نمیده. و بذل خیرهی، دائم خیر او به دیگران میرسه. و کف و شرهی، هیچگاه شری از ناحیه او به سراغ کسی نمیاد. این چهارتا علائم اخلاصه. نشاندن این است که این فرد در اخلاص و پاکی و با انگیزه خدایی نشسته و حرکت میکنه. خب این هم در واقع فلسفه روزه هست که انسان رو به اخلاص برسونه. و اما فلسفه حج و عدالت انشاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.